درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپهر خداونده هستم و امروز در خدمت استاد فیروزی عزیز هستیم با یک موضوع بسیار هیجان انگیز و جالب و در واقع پیشنهاد خودتون که دوست داشتید در مورد این موضوع صحبت بکنیم. ما هم گفتیم که بریم تو دلش دیگه، موضوع جذاب، حالا نمیدونم جذاب غیر جذاب، ولی بالاخره موضوعیه که همه درگیرشن. همه هم نه، بازار رو من دقت میکنم چون بعدش شر میشه برام. خیلی ها درگیرش هستن، همه نه، خیلی. موضوع خیانت. اما قبل از اینکه بریم صحبت های استاد رو بشنویم در مورد پکیج های نوجوانی 20 ویتامین ارتباط خلاقانه و مهندسی ذهن هم بگم که این پکیج ها آماده شدن و میتونید تهیه بکنید که توضیحاتش رو توی متن همین اپیزود براتون مینویسم. درود بر استاد عزیز.
درود فراوان به سپهر جان، درود به صفای وجودت
قربونتون برم
و شور و شوق بهاری یارانمون.
راست میگید، بهار شد جدی جدی.
بله بله، بهار شده و بوی بهار میرسد، دل به صفا میرود، یعنی چاره ای نداریم. بهار توبه شکن میرسد. حافظ میگفتش که این بهار نمیدونم چه کار میکنه با ما که ما توبه شکن شدیم، باز دوباره میریم دنبال کارهای خلاف.
خلافمون نشه.
ما که نمیریم البته.
یه سوالی هم رسید دوستان بپرسم. ما تکنولوژی ضبطمون رو تغییر دادیم، صدامون رو گوش دارید بعدا فیدبک بدید ببینید که چجوریه، چون سیستمی که ضبط میکنیم رو تغییر دادیم. اگه خوبه که خب این سیستم راحت تریه با این سیستم ادامه بدیم، اگر حالا میبینید مدل قبلی بهتر میتونیم کارم انجام بدیم، ولی یکی دو جلسه ضبط میکنیم ببینیم که چجوریه. خب پس بریم به سوی بهار رو خلاف ببینیم موضوع چیه.
یه داستانی که روز به روز داره مهمتر میشه، مسئله ایست به نام خیانت. میگم به نام خیانت و اینکه ما چه تفسیری از این داستان داریم.
چه بوق خفنی، ما کنار راهن نشستیم.
ما چه تفسیری از این مسئله داشته باشیم خیلی متفاوت میشه داستان کلن. آنچه رایج هست و همه دربارش صحبت میکنن، خیانت رو در ارتباط عاطفی به این صورت طرح شده و میشه که خب دو نفر با هم وارد یک رابطه شدند، حالا چه در فضای پارتنری یا در فضای ازدواج، و انتظار اولیه اینه که به هم متعهد باشند. یعنی فرد دیگری وارد این قصه نشه، وفاداری وجود داشته باشه و اطمینان و اعتماد. درباره این اعتماد و صحبت کنیم در این مسئله. اکثرا وقتی که درباره این داستان صحبت میکنن، یکی از پارتنرها مثلا میگن که طرف خیانت کرد و خط قرمز من بوده، یکی مسئله خط قرمز رو باید بررسی کنیم سپهر جان، یکی هم مسئله اعتماد رو. این دوتا بسیار بسیار اساسی است در پیامدهای این ماجرا. اولا بگم که این اعتماد داستانش چیه؟ ببینید، خیانت اتفاقی است خارج از تصور. درست میگم سپهر جان؟
درسته.
یعنی ما تصوراتی داریم درباره یک رابطه. ببین، من در تمام صحبتام میگم من با حق و باطل مسئله کاری ندارم، داریم فرایند رو بررسی میکنیم. طبیعتاً کسی که داره میگه که خیانت اتفاق افتاده، خب یک شوک وحشتناکی بهش وارد شده، چه مرد باشه چه زن باشه، چه پارتنر باشن چه مزدوج باشن، این یک شوک بسیار بسیار ویرانگر هست و همه حق دارن که به هم بریزند. این به هم ریختگی روح و روان یه مسئله است که خب طرف حق داره به جهت اعتمادی که کرده. پس مسئله اعتماد بسیار اساسی است که مورد بررسی قرار بگیره و ما این رو تا حدی میخواییم به چالش بکشیم. به هر حال این مسئله است که در ابتدای ماجرا وقتی که ما باش روبرو میشیم، طبیعتاً اون به هم ریختگی عاطفی، شکسته شدن تمام اون رویاها چیزی نیست که به سادگی بشه ازش گذشت. هرچند که بسیاری بنابر مصلحت و نیازهایی این مسئله رو هم گاهی هضم میکنند و به رابطه ادامه میدن، بعضی رابطه رو کات میکنند، اینها داستانهای حاشیه‌ای قصه است، ماجراهای دیگری هست که در جاش میشه بررسیش کرد. اما میخوام در این مسئله به این دوتا مقوله یه توجهی جدید تر داشته باشیم. اگر چون این اتفاقی افتاد، من پیشنهاد میکنم که حتماً به یک متخصص مراجعه بکنند، چون این مسئله بسیار پیچیده‌ای هست و برای هر رابطه‌ای داستان خاص خودشو داره. نمیشه یک حکم کلی درباره همه آدم‌هایی که یک چون دست به یک چنین حرکتی میزنن ما داشته باشیم. به نظر من ما نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه این مسئله به ساختار اون رابطه هم ربط داره. همش ما نمیتونیم این قصه رو به نیت پلید آدم ربط بدیم، همش بگیم که خب این آدم فلان فلان شده ای بوده. نمیتونیم این رو بگیم. بهتر اینجوری نگاه نکنیم به مسئله. بهتر هستش که ما فرایند رو بررسی بکنیم. این نگاه فرایندی خیلی چیزها رو میتونه بر ما روشن بکنه. یعنی اگر ما اینجوری نگاه بکنیم، به نظر من اون دوره شوک به هم ریختگی روانی کاهش پیدا میکنه. دوم اینکه دستاوردهای هم ما از این ماجرا خواهیم داشت، همچنان که در اپیزودی که با هم تولید کردیم درباره شکست عاطفی ما اشاره کردیم اونجا که شکست عاطفی یه فرایند بوده، یه فرایندی که احتمالاً از ابتدای رابطه وجود داشته زمینه‌هاش و یک جایی رشد کرده و خودش رو نشون داده. پس اگر ما به فرایند یک رابطه توجه آسیب شناسانه و دقیقی داشته باشیم، چه بسا اینقدرها شوک وارد نشه و آسیب عاطفی کاهش پیدا کنه. یکی مسئله اعتماد، یکی خط قرمز است. ببینید، بسیاری از مراجعین ما گفتن که این خط قرمز من بود. حتی باور کن من با مراجعین روبرو بودم که رابطه از لحاظ عاطفی ویران بوده یعنی اون ویروس های بیستگانه وجود داشته و به کرات اتفاق افتاده، اما اون خط قرمزی که مشخص کرده بودن این که مثلا یه خانمی گفته که من همه جوره با تو هستم، این خط قرمز، اگر این اتفاق بیفته من دیگه نمیتونم ادامه بدم، تحمل بکنم. یه چنین خط قرمزهایی خب خودش مسئله ساز آخر، یعنی اولا اینکه همیشه ما رو توی یک استرس و اضطراب قرار میده که ریشش میره توی طرحواره های ما و یکی از اون طرحواره های بسیار بسیار آسیب رسان که تقریبا همه ما از کودکی داریم، ترس از طرد شدن. خب اگر این ترس از طرد شدن شدید باشه و اگر این چنین ما وارد رابطه بشیم، که البته کسی نمیدونه که این طرحواره رو داره، وقتی که میاد وارد یک رابطه میشه مشخص میشه که، چون طرحواره ها توی تجربه عاطفی بیشتر خودشون رو نشون میدن، قبلش که ما کف دست بو نکردیم که ببینم من چنین طرحواره دارم، شدتش چقدره، عمقش چقدره. پس اون مسئله مهمه که اگر من چنین طرحواره داشته باشم، احتمال این وجود داره سپهر جان که من پارتنرم رو یا همسرم رو به عنوان یک پناه عاطفی نگاه بکنم. من سوالم این هستش که آیا بررسی کردید که شما به عنوان شریک عاطفی اونجا هستید، به عنوان یک تجربه آزاد مستقل بالغانه، یا یه پناهنده عاطفی هستیم؟ ماجرا تفاوت جدی پیدا میکنه. پس اون خط قرمزهایی که ما تعیین میکنیم تعیین کننده آسیبهای احتمالی بعدی خواهد بود. و اینکه آیا ما میتونیم این خط قرمزها رو تعیین کنیم؟ واقعا ما میتونیم؟ اشکالی نداره ما این خط قرمز ها رو داشته باشیم. حرف من چیز دیگه است. آیا ضمانت اجرایی داره؟ سپهر جان واقعا اینها ضمانت اجرایی داره؟ ما قدرتی داریم در این که اینا رو حفظ کنیم به این معنا؟ آیا زمینه های لازم رو در شروع ارتباط و ادامه ارتباط فراهم کردیم؟ سوال کردیم از چند تا متخصص که آیا این خط قرمز من در این فرایند کار میکنه یا نمیکنه، جوابگو هست، پایدار هست یا نه، حتی خودش میتونه یک عاملی برای به هم ریختن رابطه باشه.
من یه چیزی رو میخوام اینجا بگم و اونم اینه که قبل از خط قرمز یه مرحله به نظر من وجود داره به اسم تعاریف ما از خط قرمز ها، تعاریف ما از اعتماد، تعاریف ما اصلا از خیانت.
بله.
حالا بماند که تعاریف از رابطه هم حتی متفاوته. یه مسئله که به نظرم باعث کلیت این چالش میشه اینه که تعاریف دو نفر از ارتباط، اعتماد، خط قرمز و خیانت با هم فرق میکنه.
بله.
و وقتی اون تعریف فرق بکنه اصلا ممکنه اتفاقایی پیش بیاد که خیلی قبلتر میشد پیش بینیش کرد. مثلا حالا برم در مورد خود همون خیانت صحبت کنم. تعریف خیانت برای آدم مختلف فرق میکنه. یکی ممکنه صحبت با یه آدم دیگه هم براش خیانت تعریف بشه، کاری به درست و غلطش ندارم.
بله اینم عمومیت داره،
یعنی سطح. بله، بله. میدونید خیانت فقط ارتباط جنسی نیست.
دقیقاً.
اون بله. یه مرحله شه. تعریف خیانت واسه آدم ها خیلی متفاوته. یکی ممکنه یه همکار قدیمی هم مثلا یه دونه اسمس به طرف بزنه از نظرش خیانت باشه اگه طرف جوابش رو بده. صحبت کردن با یه دوست دانشگاه تو خیابونم براش خیانت تعریف میشه.
بله.
کاری به درست و غلطش ندارم.
بله. بله.
ولی این تفاوت تعاریف کلن میاد قبل همه اینها و اصلا بازی رو عوض میکنه. چون وقتی که در مورد خیانت صحبت میکنیم، میریم روی خط قرمز، وقتی تعریف فرق بکنه، طرف ممکنه خط قرمزهاش چیزی باشه که با خط قرمز طرف مقابل زمین تا آسمون فرق
بسیار
بکنه،
جالب.
و
دقیقاً.
وقتی که این مرزبندی یا متفاوت باشه، احتمال به چالش خوردن هم خیلی بیشتر میشه، چون شما نگاهتون به یک مسئله مشترک یکسان و همسو نیست. یه مسئله دیگه که به نظر من توی خیانت باید بررسی بشه، فکر نکنم امروز بتونیم و باید بعداً بهش بپردازیم، مبحث غیرته، که آدم فکر میکنه فقط از سمت آقایون تعریف شده. وقتی میای توی روابط میبینید از سمت خانم ها هم یه چیزی تو همون مایه هاست،
مایه
فقط
ها
ورژنش فرق میکنه.
درست.
و غیرت تعریفش توی ادبیات ما حداقل یه تعریف خیلی پیچیده و مشکلداری داره، یعنی از یه تفکر زمانی بوده که مثلا میمدن زن و بچه هم دیگر رو میکشتن توی جنگ ها، یعنی از یه فرهنگ خیلی به قول شما حالا قبیله‌ای میاد که اصلا تو دنیای امروزی کاربرد نداره. یعنی حالا غیرت توی واژگانی که من شخصا خودم توی یه سری جاها سعی کردم استفاده بکنم، اون حس امنیت و حمایت و همراهیه که شما میتونید از شریک عاطفیتون بگیرید،
بله.
ولی غیرت توی واژگان فرهنگی ما یک واژه خشن و تهاجمی و بی ربطه به نظر من، که با فرهنگ امروز دیگه نمیخوره. یعنی شما اگه آپدیت نشید با دنیا، مثل اینه که مثلا قدیما با اسب میرفتن مسافرت دیگه، اگه کسی الان با اسب میره مسافرت، تعریف غیرت هم میتونه براش همون بشه، مثلا میگن ما فلانی. ولی به نظر من غیرت باز باید بیاد تعریف بشه که من چه چیزهایی توی رابطم خونم رو قراره به جوش بیاره یا نیاره. میخوام بگم اینا همش باید قبل از این رابطه تعریف بشه تا خیانت بشه، بررسی بشه.
بسیار نکته جالبیه این نکته ای که اشاره کردی بهش، خیلی کارشناسان است. این که تعبیر و تفسیر هر کدوم از این دو طرف قضیه نسبت به مسئله خیانت ممکنه کاملا متفاوت باشه، حد و مرزش هم متفاوت باشه، به این نکته بسیار ارزشمندیه. این که مشخص بشه داستان چی هست، این که مثلا من با همکارم دارم صحبت میکنم، حرف میزنم، چه فضای مجازی چه در بیرون، این خیانت هست یا نیست، پیام‌های مجازی خیانت هست یا نیست، داشتن یک آدمی که در گذشته من حالا بوده الان جزو فالوورهای من تو اینستاگرام هست، آیا این هم خیانت هست یا نیست. اینا یک دامنه وسیعی از مسئله ها رو پیش میاره، اینا هم باید بررسی بشه. یعنی به نسبت این تفسیرها که خیلی اشاره جالبی کردی، معنای خیانت متفاوت میشه، داستان فرق میکنه. یه نکته جالبی که اشاره کردی این که آیا، سوال، آیا این دو پارتنر عزیز، زن شوهرهای باحال، آیا در شروع رابطه اینا رو شفاف کردن، با هم بررسی کردن، با هم صحبت کردن و اینها رو پالایش کردن، بررسی کردن؟ اون موضوع غیرتی که آوردی وسط فوق‌العاده اهمیت داره. غیرت یه جایی میشه کنترلگری، یعنی شما طرفت رو من میکنی از یکی سری از تجربیات شخصی خودش. حتی ببین شفافتر بگم، مثلا شما یه مرد هستی، ازدواج میکنی یا وارد یه رابطه عاطفی میشی، پارتنر شما یا همسر شما به شما میگه که دیگه با اون دوستای قدیمیت نگرد. خب این هم به نام غیرت هست، هم میگن که من به خاطر اینکه تو رو دوستت دارم میخوام تو فقط مال من باشی. اوکی، خب اینا عوارض بسیار مخربی داره، برای اینکه شما اگر دیگری رو از روابط شادی بخش، تجربیات پیش از ازدواجش، پیش از رابطش محروم میکنی، خب این یه گپی توی رابطه ایجاد شده، این چجوری میخوای پرش کنی؟ و تازه مگه اینها مفیدند؟ یا مثلا مگر ضمانت اجرایی داره؟ وقتی دیگری رو از کانکشن های شادی بخشش محروم می کنیم، خب این آیا یک ناراحتی عمیق درونی تا حدی تا خشم پیش نمی بره در درونش؟ آیا انتظارات خاصی رو فراهم نمی کنه؟ اینا مسئله های مهمی هستن، ما باید به اینا بپردازیم. یک سره یک لفظ خیانت آوردن وسط و همه رو متهم کردن به یک چیزی، بعدم نسبت دادن به صفات پلید درون آدم ها، اینا راهگشا نیستن.
یه چیزی رو احتمالا اکثر دوستان شنیدن تحت عنوان که عشق در آزادی تعریف میشه. ما اینو میشنویم، ولی به نظرم درصد آدمایی که واقعا درکش میکنن و درصد آدمایی که درکش میکنن به نظرم زیر 20%، درصد آدمایی که اجراش میکنن زیر 2%، شاید حتی کمتر. چرا؟ ببینید، میخوام از یه زاویه دیگه مبحث خیانت رو ببینم. یکم هم نظر شخصی میخوام بگم، اصلا کاری به کتب روانشناسی ندارم اینجا. آدمی که میخواد یه کاری رو بکنه، اگه به خاطر ترس اون کار رو انجام نده، اصلا بودنش کنار من اینوی جذابیت نداره. مثلا یه آدمی دوست داره توی یک ارتباطی که هست با یه آدم دیگه باشه، ولی از ترس آسیبایی که ممکنه من اینوی ببینه میاد این کار نمیکنه. اصلا بودن این آدم توی این ارتباط واسه من که از سر ترس با منه، ولی تو دلش و افکارش دوست داره جای دیگه باشه، جذاب نیست. یعنی اینجا اصلا مبحث خیانت یک میخوام یه تعریف جدایی براش بگم. شاید یه سری جاها خیانت اصلا آدم به آدم کمک بکنه تا بفهمه با کی شاید یه جاهایی همسو نیست. یعنی شاید بفهمه کی دلش با آدم نیست، کی ذهنش جای دیگه است، قلبش جای دیگه است، و فقط جسمش به دلایلی که حالا خیلی میشه بررسی کرد کنار من نوعیه. یعنی میخوام بگم گاهی یک چنین مبحثی به عنوان یک علامتی واسه اشتباه بودن رابطه من نوعی میتونه تعریف بشه. چون اگر کسی موقعیتش رو داشت میتونه جور دیگه زندگی بکنه، ولی دوست داشت، دلش میخواست، حال میکرد که کنار من نوعی باشه، با وجود تمام موقعیتهایی که میتونه داشته باشه، این خیلی جذابتر از اینه که یه آدم از سر ترس و فلاکت و بدبختی و نگرانی و نخواستن به زور کنار شما باشه. مثل
البته تحواره ها.
یعنی میخوام بگم این خیلی به نظر من یک موضوعیه که میشه بر اساسش کیفیت مسیری که دارید میرید و تعیین بکنید که آیا اون آدم نگاهش با من همسوه. اصلا فارغ از مبحث خیانت، ممکنه خب هستن توی جامعه، کاری به درست و غلطش ندارم، که اصلا روابط مختلف داشتن براشون مشکلی نداره، نمیگم خوبه یا بده، به هر حال این شکلی دوست دارن زندگی کنن. خب آیا شما تو تعریفه با این آدم همسوی؟ یعنی میتونید یه ارزیابی از کیفیت و مدل رابطتون داشته باشید. نمیگم کسی که تو این مسیر کیفیت رابطش بالای پایینه، اون برچسبا به من نوعی الان ربطی نداره، ولی میخوام بهتون بگم شما به عنوان یک محک، اون اصطلاحی که به کار بود گزک، به عنوان معیار سنجش میتونه براتون باشه که آیا من نوعی با طرف مقابلم همسو هم و اون واژه عشق در آزادی تعریف میشه. اگر طرف آزاد بود و در آزادیش که انتخاب‌های دیگه‌ای داشت دلش خواست کنار من باشه، خب اون خیلی به نظرم جذاب‌تر از اینه که شما از سر جبر فقط به خاطر یه سری محدودیت‌ها توی که ارتباطی حس بکنید که مجبورید باشید و بمونید. این چیزی بود که به نظرم.
بله، این نکته عشق و آزادی که میگی، راستش من سالیانی است که در این باره دارم صحبت می‌کنم توی کارگاه، و به ویژه با نگاه حافظ و مولانا دارم اینا رو مطرح میکنم، نه صرفا بر اساس داده های روانشناسی معاصر. عشق و آزادی به تعبیر من یکی هم. یعنی شما اگر از عشق حرف میزنید، در آزادی میتونه تعریف بشه عشق. این دوتا رو وقتی از هم جدا میکنید، شما دیگه وقتی آزادی نیست، به نظر من آزادی ورای عشقه. این همه از عشق حرف میزنیم ولی از آزادی حرف نمیزنیم. چرا؟ چرا از آزادی حرف نمیزنیم؟ چرا این همه دعوی عشق، ادعای عشق در ابتدای رابطه به چنین جاهایی ختم میشه، تا به خیانت کشیده میشه؟ اگر خوب بخوایم کالبد شکافی بکنیم، من میگم که با عشق شروع نکن. عشق خودش دریای بی انتهای رازآلودی است، پشتش هزاران رویای اصلا شناخته نشده است، بسیار والاتر از این استش که ما در روابطمون بتونیم این رو پیاده بکنیم. اما آزادی تضمین کننده عشق، اگر عشق رو به معنای رابطه دو سرسود دو طرف بگیریم، پایداری رابطه بگیریم، آزادی تضمین کننده این مسئله است. حالا این درصدش بسیار پایینه، من نمیخوام وارد این قصه بشم، چون فوق‌العاده مسئله چالش برانگیزی است و اون وقت ما باید بریم اصلا آزادی رو تعریف کنیم تو رابطه.
کار میکنیم
اگر این کار رو بکنیم سپه جان، خب اون وقت شما میبینید که شما کنترلگری دیگه ندارید.
نیسته، میخواستم قبل شروع اپیزود بهتون بگم، الان میگم. یکی اینکه اپیزود تکمیلی در مورد این موضوع اگه موافقید ببریم توی 20 ویتامین ارتباط خلاقانه، چون پیش نیاز این اپیزود خیانت به نظر من اصلی ترینش 20 ویتامین ارتباط خلاقانه است. اصلا اون 20 ویتامینه باعث میشه که شما از خیانت فاصله بگیرید تو هر ارتباطی که باشید. پس اگه موافق باشید یه اپیزود تکمیلی هم ببریم توی 20 ویتامین ارتباط خلاقانه، بیایم یک سری مباحثی که حالا چالشی تره رو اونجا بررسی بکنیم.
بسیار عالی.
یه چیز دیگه توی صحبتاتون خیلی جالب بود. خب من به عنوان کسی که نصف عمرم راز بقا دیدم و عاشق حیوانا هستم، یکی از بیشترین چیزهایی که خشمگین و عصبانی میکنه باغ وحشه. نفرت انگیزه برام. یعنی یه بار اینو رفتم پارک پردیسان بود، کجا بود، بودم دیدم عقابا توی یه فضای خیلی کوچولو انقدر عصبانی ناراحت، چرا اصلا چه ارزشی داره من نوعی عقابو توی قفس ببینم، یا شیر رو بیام بکنم تو قفس، یا پلنگ رو بکنم تو قفس که من میخوام ببینمش. عشق و آزادی به نظرم خیلی مثال جالبی میتونه توی باغ وحش تعریف بشه. شما اگر عقاب برای جذابه، عقاب تو آزادیش جذابه، توی قفس ارزش نداره اصلا مال تو باشه. یا مثلا فیل رو مثلا میان میکنن توی قفس، آخه یعنی چی؟ فیل کیلومترها روزانه را میره. خب شما اونو بیای بکنید، میدونید که اکثر که نه، تقریبا تمام حیوانهایی که توی باغ وحش هستن افسردگی دارن، از زندگی به هم میریزن. نه اینکه من بگم، این چیز علمی شونه، معدود حیوانایی هستن که این حالتو ندارن. و حتی اگه میخوان ژن یک موجودی رو حفظ بکنن، اون داستانش ربطی به باغ وحش نداره، اون کار علمی و تخصصی، باز به اینجا ربطی نداره بخوان گونه رو به انقراض حفظ بکنم، باز داستان اینجا هم مبدا میشه. حالا عشق و آزادی به نظرم یکیش همینه. شما وقتی یه حیوان رو میای میکنی توی قفس، ممکنه بگی که من چون دوستش دارم این کارو میکنم، ولی تو آزادی اونو گرفتی، خب این عشقت هم ارزشی نداره. این چه عشقیه که تو باید یه آدمو تبدیل به چیز دیگه بکنی، بکنیش تو قفس توی رابطه به خاطر اینکه دوستش داری؟ این چه دوست داشتنیه؟ اگر دوست داری با یک مثلا عقاب در ارتباط باشی، حالا الان عقاب اومد تو ذهنم، شما هر حیوانی میخواد جایگزین کنه، اون عقابه وقتی آزاد باشه تو طبیعت باشه و خودش بخواد بیاد پیش تو، جذابه، نه اینکه تو قفس تو باشه. حالا به نظر من خیلی از رابطه ها قفسن، خیلی از رابطه ها زندانن، خیلی از رابطه ها فقط محدودیتن. طرف کاری که دلش نمیخواد و مجبور بکنه به خاطر اینکه طرف مقابل اگه این کارو نکنه داستانش عوض میشه. رابطه ای که تبدیل به قفس در طرف مقابل میشه، نه دوست داشتن از نظر من، نه عشق، نه محبت، ترس، ترواره است، فلاکت، ضعفه. چون شما یه آدمی اومدی اسیر کردی به خاطر اینکه بهش بگی علاقه داری، دقیقا مثل اینکه یه پرنده رو بکنی تو قفس. همونقدر که اون نفرت انگیزه، چنین ارتباطی هم اگه نخوام بگم نفرت انگیز، حداقل میتونم بگم قشنگ و جذاب نیست. یه چیزیه که به نظرم اگر کسی باغ وحش رو دوست داره، میتونه چنین ارتباطی رو هم دوست داشته باشه. ولی اگه مثل من واقعش به نظر چیزی که باید در کل دنیا برچیده بشه، و کسی اگه میخواد حیوانا رو ببینه، مثل این تورای آفریقا باشه، بره تو طبیعت زندگی اونا ببینه اونها رو، اون موقع حالا میتونه به این تفکر برسه که زندان نیست، رابطه سلول نیست، بلکه یک فضای بازه، یک فضای آزاده که دو نفر واقعا دوست دارن تو اون فضای با هم دیگه باشن.
کاملا باید موافقم. یعنی بسیار رقت انگیزه که شما این حیواناتی که در فضای آزاد تعریف شدن، معنا میشن، هویتشون رو نشون میدن، ما بیایم اینا رو از فضای طبیعیشون خارج کنیم و بعد اینا رو دستآموز خودمون بکنیم. خیلی مثال جالبی زدی. این ورای آن چیزهایی است که در روابط وجود داره به نظر من. سخن گفتن از آزادی و عشق یک پدیده بی‌نظیری است که باید جداگانه بهش بپردازیم. اما برگردیم به این مسئله. حالا من کلمه دوست دارم، دوست دارم رو هم که تو گفتی، من با این کلمات یه مقدار زاویه دارم سپر جان. اوکی. من به مراجعینم میگم که از این کلمه عشق و دوست دارم و دوستش دارم و اینا لطفا پرهیز کنید. لطفا نگید این کلمات رو. چرا نگید؟ برای اینکه دوست داشتن یک چیز پرفکتیه، یعنی تمامت دیگری رو من در نظر دارم، ولی در واقعیت من تمامت هیچ آدمی رو نمیتونم بپذیرم. چرا؟ برای اینکه همون چیزی که ما توی ویتامین های ارتباط گفتیم، در روانشناسی ارتباط گفتیم، آدم ها مشابهت هاشون بسیار پایینه. رابطه بر اساس مشابهت های حد اقلی داره شکل میگیره. برای چی من باید صد دوست داشتن رو بذارم اونجا؟ خب اینا همشون چالش برانگیز هستن. وقتی من بررسی نشده وارد میشم، از این کلمات استفاده میکنم، وقتی من میگم یک نفر رو دوست دارم، عاشقانه دوستش دارم، ولی در واقعیت شما میبینید که حتی اکثر 30% بین شما مشارکت وجود داره، صدتو میذاری اونجا، خب معلومه چه اتفاق میفته. و تاوان این همه هیجان و پشتش هزاران رؤیا سپر جان، پشت دوست داشتن و عاشقی رؤیاهایی است ناشناخته. من میگم پرهیز کنیم از این وارد کردن اینها در رابطه. یه مقداری واقع گرایانه تر به این مسئله نگاه بکنیم و واقعیت رو در نظر بگیریم. واقعیت این ارتباط ماست در فضای مشابهت ها و تفاوت ها. وقتی که ما بلد نیستیم اینا رو کشف کنیم، به ناچار روی میاریم به هیجانات بسیار زیبایی که عشق و دوست داشتن هست، میاریم اون وسط. من تفاوت ها رو متاسفانه سعی میکنیم نادیده بگیریم دیگه. وقتی من میگم دوستت دارم، عاشقتم، خب اون وقت من دیگه جایی برای اون تفاوت ها و بررسیش نذاشتم. اصلا نمیدونم وقتی که این تفاوت ها تو رابطه آشکار میشه چه کار کنم. برای همین خیلی ها سرکوب میکنن ناراحتی هاشون رو، تفاوت ها و اختلاف ها رو ایگنور میکنن تا اون صد دوست داشتن دوام بیاره. خب این تصنعیه، یک نوع بازی کردن با روان خودمونه. اینا واقعیت ندارن. عشق میتونه در واقعیت شکل بگیره، ولی به این سادگی ها نیست. همون 2% که تو میگی به نظر من خیلی زیاده. یه چیز تو مایه های شمس و مولانا باید اتفاق بیفته. ما چنین ظرفیت نداریم. برای چی دعوی هایی بزرگ میکنیم که برای خودمون کلی عوارض درست میکنیم؟ مگه واقعیت چه اشکالی داره؟ مگه ماندن در واقعیت هنر نیست؟ خب ما این واقعیت ها رو گسترش بدیم، شباهت ها رو بیاریم 10% بکنیم 20%، هنرش رو داریم.
خیلی چیز جالبی گفتید، دلم میخواد دوتا نکته بهش اضافه کنم. به نظر من واقعیت برای عموم آدم ها ترسناکه، واسه همین به خیال و توهم پناه میبرن. یعنی دنیای واقعی، همه میگن واقعی باش، خودت باش، واقعی باش، کاری به شعارها ندارم. آدمایی که واقعا واقعی هستن درصدشون خیلی کمه، خیلی کمه. چرا؟ چون واقعیت ترسناکه.
خیلی
دیدن نقطه ضعف ها، کمبود ها، دیدن همون چیزی که هست
بله
ترسناکه.
بله
چون ما دوست داریم چیزی رو زندگی بکنیم که دوست داریم زندگی بکنیم، نه چیزی که واقعا وجود داره. یه نکته خیلی جالبی تو صحبتاتون بود، میخوام اینو بهش اضافه کنم. دوستت دارم و حرفای عاشقانه زدن خیلی وقتا توجیهی برای ضربه هایی که ما به طرف مقابل میزنیم، یعنی زیر پرچم دوست داشتن و عاشقتم.
دقیقا اون طرف قضیه رو
دقیقا
میگی.
زیر پرچمش ما مجوز هر کار غلطی رو به خودمون میدیم. یعنی ما میگیم دوستت دارم به خاطر این کارو میکنم، عاشقتم به خاطر این کارو میکنم، اون کار غلطه، دارم آسیب میزنم، ولی چون دوستت دارم براش توجیه میارم. یعنی همه چیزو دوستت دارم عاشقتم مجوز ضربه زدن به آدم و بر آدم و صادر
دقیقا
میکنم.
داره اتفاق
و
میفته
خیلی وقتا
ماجرا.
طرف، حالا این شنیدی میگن به حرف نباید خیلی تکیه کرد، به عمل باید تکیه کرد. چرا؟ چون طرف عملش برای من نوعی مخربه. تو عملت تمام نشانه های دوست نداشتن رو داره به من نشون میده. خب چه دوست داشتنی؟ دوستی خال خرس است، داستانش بود با سنگ میزنه تو سنگ. یا مثلا ببینید پدر و مادر، مثال جالب پدر و مادر میخوام بزنم. پدر و مادر ما میگیم ما رو دوست دارن دیگه. خب طرحواره هایی که به ما منتقل کردن آسیب های مختلفی رو به ما زدن. خب اگر
با
پدر
چه این آسیب ها رو زدن؟
با الگوها و طرحواره
دوست داشتن.
دوست داشتن دیگه.
ما چرا پذیرفتیم؟
دوست
ما رو
داشتن.
دوست دقیقا.
میخوام بگم شما اگر پدر و مادری هستی و بچه تو دوست داری، لطفا قبل از اینکه بچه دار بشی برو طرحواره ها تو حل بکن. شما اگه طرحواره ها تو حل بکنی و یه بچه با آسیب رو به جامعه تحویل ندی و اون آدم رو دیوانه نکنی با مشکلاتی که باش براش ایجاد کردی، این دوست داشتنه. نه اینکه تمام طرحواره ها رو به صورت تزریق درون رگی بهش تزریق بکنی. یعنی تو ساختار اون آدم رو منهدم کردی، بعد میگی من دوستت دارم. این آدم بعد از اینکه خودش رو شناخت تازه باید کلی تراپی بره و نمیدونم کتاب بخونه و پادکست گوش بکنه تا اون مشکل رو حل بکنه. میخوام بگم که دوست داشتن خیلی جاها مجوز آسیب زدن رو برای آدم ایجاد میکنه و خیلی جاها توجیهی برای فقدانها و کمبودهاییه که
کاملا.
طرف توی
کاملا.
رابطه داشته.
دقیقا اشارت بسیار آسیب شناسانه هست. راستش رو بگم این حرف ها برای عموم مردم بسیار سخته. میدونیم خیلی اشاره قشنگی کردی، واقعیت ترسناکه. گلاسر عزیز اصلا نگاه درمانگریش اینه، واقعیت درمانی. هرچند که ما بخشی از نظریه ایشون من زاویه دارم، در این مورد یکی از نابترین نظریه هاست واقعیت درمانی. یعنی چی واقعیت درمانی؟ ایشون میگه که انسان سلامت رو تعریف کرده، من جای دیگه هم بهش اشاره کردم چون خیلی به حرف ایشون علاقه دارم شخصا. میگه که انسان سالم کسی است که هستهاش آنچه هست، فاصلش با آنچه میخواهد کم باشه. فاصله میان آنچه هستش و آنچه آرزوها و رویاهاش هست کم باشه. این یک رازه، یک نکته فوق‌العاده شگفت‌انگیزه. ما وقتی که میریم توی ارتباط، ارتباط امر واقعی است. ما نمیتونیم با رویاهای صدمون وارد رابطه بشیم. خب این منجر میشه به خیانت. خیلی ساده است، واقعا منجر میشه. خب خیانت انواعش چیزا داره دیگه، شاخ و دون که نداره که. وقتی که من میرم خبر نمیدم به دیگری، خب یعنی چی؟ بله میرم دو روز نمیام، یعنی چی؟ وقتی که طرف من توی بحران هست من اهمیت میدم، یعنی چی؟ این رابطه کلا دچار مشکل شده. این واقعیت درمانی گلاسر به ما یاد میده که شما در لحظه حال زندگی کنید. در لحظه حال زندگی کردن یعنی چی؟ آنچه هست. آنچه هست یعنی چی؟ خب من اینجوری تعبیر کردم، گفتم مشابهت ها رو نگاه کن، کشف کن مشابهت. حالا این دوست داشتن حالا میخوای به کار ببری، اوکی. من الان میگم به دخترجان ها و گل پسر ها، وقتی که یکی به شما میگه که من دوستت دارم، واقعا از ته قلبم تو رو برای خودم میخوام و دوستت دارم، تو رو برای خودت میخوام، این حرفا حرف زدن خیلی زیباست، خیلی شاعرانه است، رومانتیکه، دلبرانه است، ولی خطرناکه. چرا خطرناکه؟ برای اینکه واقعیت نداره. هم واقعیت نداره. پس من میگم که اگر کسی به تو گفتش که من دوستت دارم، لطفاً گوشاتو نذار سری قرمز بشه، زود دلت رو نده به این حرف. سوال کن، واقعی کن مسئله رو. چه چیزی منو دوست داری؟ کدوم رفتار منو دوست داری؟ کدوم حالت منو دوست داری؟ کدوم مهارت منو دوست داری؟ بیای تو واقعیت. یه سند واقعی اگر ما یاد بگیریم برای این حرف‌های کلی بی پشتوانه بسیار رمانتیک قشنگ دلبرانه بیاریم، من فکر می‌کنم که جلوی آسیب‌ها رو گرفتیم.
چقدر قشنگ بود این چیزی که گفتید. سه تا نکته میخوام اضافه کنم. یکی اینکه اینی که گفتید دوست داشتن کلی نیست. ما حتی در مورد پدر مادرمون یه سری چیزاشون رو دوست داریم، یه سری چیزاشون رو دوست نداریم. پس در مورد شریک عاطفیمون هم همینه. دوست داشتن باید جزئی بیان بشه. اینکه میگیم یه آدمی رو برچسب دوستت دارم میزنیم، انگار اون چیزایی که توش دوست نداریم رو انکار داریم میکنیم. در حالی که ما آدم‌ها رو، هر آدمی یه سری ویژگی‌هاشو دوست داره، یه سری ویژگی‌هاشو دوست نداره.
دقیقاً.
حتی صمیمی‌ترین دوست ما،
بله،
به نظر من شاید 40% مقایسه باید داشته باشیم، حتی کمتر، 60% چیزایی که دوست نداریم و می‌پذیریم.
کاملاً.
شریک عاطفی به نظرم درصد پایین‌تره، یعنی شباهت شاید 20% باشه، تفاوت خیلی بیشتره.
بله بله. واقعیت
شما دوست نداشتن ها 80%، دوست داشتن ها 20%، و اون 80% رو می‌پذیری به خاطر هر دلیلی که برای خودت داری. اما یه صحبت خیلی قشنگ کردیم در مورد اینکه در واقع انسان سالم کسیه که هستاش آنچه هست و با اونچه که میخواد فاصلهش کم باشه. اصلا این تعریفی از اضطراب هست، میگه که میگن اضطراب فاصله بین جاییه که ما هستیم با جایی که میخوایم باشیم.
دقیقاً.
یعنی وقتی من اینو توی پله اول هستم، میخوام تو پله دهم باشم، این نقطه پله میشه اضطراب. پس هر چقدر من نوعی جایی که هستم به جایی که میخوام باشم نزدیکتر باشه، سطح اضطرابم هم کمتر میشه. این خیلی نکته جالبی. اما یه مبحثی رو میخوام برم، یه تیکه توی ریشه خیانت که دوست دارم حالا با هم بیشتر بررسیش بکنیم. یکی از ریشه هایی که به نظر من میتونه باعث این موضوع بشه اینه که شما یه تعهدی میدی برای مادام العمری که اصلا از فردای خودت خبر نداری. یعنی ببینید، من خودم میگم، من هر 3 ماه تغییرات شخصی خودم کنفیکونیه، یعنی اصلا 3 ماه پیشم با 3 ماه بعدم اصلا نمیتونم بگم چیه. درسته من یه آدم واحدم، ولی تغییرات نگرشیم خیلی تغییر کرده. مثلا تفکرات من نسبت به الان، من 33 سالمه مثلا، نسبت به 25 سالگیم تقریبا اگه دروغ نگم شاید 60% تا 70% افکار من عوض شده. حالا این یعنی چی؟ در مورد خودم نمیخوام مثال بزنم، کلی میخوام در مورد آدم بگم. دو نفری که مثلا توی 24 5 سالگیشون با هم آشنا میشن، 27 8 سالگیشون با هم ازدواج میکنن، اینا توی اون دوره ما میگیم با هم همسو بودن، ولی تغییرات زندگی ممکنه متفاوت باشه. برای این آدم‌ها توی 35 سالگیشون ممکنه نگاهشون به زندگی خیلی متفاوت بشه. و اگر یه ارتباطی بخواد حفظ بشه، به نظرم اون دو آدم لزوماً باید تغییراتشون توی بازه زمانی با هم همسو باشه.
دقیقاً.
اگر
کاملاً
تغییر همسو نباشه،
شکاف
ایجاد میشه. من مثلا توی ارتباط دوستانه خودم با شما میگم، شاید چیزی که باعث شده ما سال‌ها در ارتباط باشیم و من خودم فکر می‌کنم جزء ارتباطاییه که ادامه داره، علتش اینه که مدل تغییراتی که شاید ما داریم میکنیم به عنوان، چون دوستیم با هم واقعا، این تغییرات ما از نظر نگرشی با هم همسوی مشرق و مغرب نیست. تو یه سو
خیلی اینجا
یعنی همپوشانی داره نگاه ما با هم. حالا
داری توی... حرف دل من میزنی فراد.
خودتون ادامهش بدید، من فقط استارتشو دادم. این تغییر همسو باعث دوام رابطه است. ولی وقتی شما میای یه تعهدی توی 27 سالگیت میدی، ممکنه تو 45 سالگیت تو اصلا تو 27 سالگیت این آدم برات 70% قابل تحمل بوده، توی 45 سالگیت ممکنه این قابل تحمل بودنش رده باشه به 25%.
کاملا.
خب شما اصلا الان باید برید رابطتون رو دوباره ارزیابی بکنید، ببینید آیا درسته که با حمید. خب وقتی این ارزیابی انجام نشه و این شکاف 70 به 25 یعنی 45% داره دیگه، 45% افت کرده اون همسویه. خب حالا
بله،
شما این
بله.
گپ رو چجوری میخوای پر بکنی؟ خب معلومه که شما دیگه اون حرفایی که 27 سالگی به هم میذاری تو 45 سالگی تغییر کرده. پس اگر یکی هم ممکنه 70% باشه، توی 80 سالگیش بشه 95% و هی به هم همسوتر بشه.
بله.
ولی اگر دو نفر با هم تغییرات همسو نکنن و از هم فاصله شون بیشتر بشه، نمیتونن به حرفی که 10 سال پیش زدن 10 سال بعد پایبند بشن و دوباره باید رابطه‌شون رو ارزیابی کنن.
کاملا درسته. خیلی آسیب شناسان است، خیلی واقع نگران است. هرچند که برای بسیاری از آدم ها توجه به این واقعیت ها به شدت دشواره و ناخوشایند. من به همه حق میدم که حرفای ما رو اصلا بهش توجهی نکنن، برای اینکه به شدت دشواره. در حال زیستن یعنی همین. شما نمیتونید برای آینده نقشه بکشید و بگید که آنچه که ما الان بهش رسیدیم 10 سال بعد هم باید همین جوری باشه. این باید از کجا میارید؟ حتی این تغییرات درونی شخصی فقط این نیست پرجان، تغییرات فیزیکال. مثلا فرض کن که یه عنصر جدیدی وارد، مثلا بچه میاد.
دقیقا.
یا ما شکست اقتصادی میخوریم، یا مثلا یه بحران عاطفی تو خانوادهمون به وجود میاد، مثلا فوت عزیزی رو در پیش داریم. اوکی؟ خب یا همین بچه که میاد، بچه که میاد کل این ساختار عوض شده. یه عامل بسیار مهم وارد این رابطه شده که قبلا دربارش ما فکر نکرده بودیم. یا مهاجرت، یا مثلا ثروت خیلی زیاد، پول خیلی زیادی میاد توی حساب ما. اوکی؟ خب اینا این توازن رو به هم میزنه، موازنه ها رو تغییر میده.
دقیقا.
نمیخوام بگم اینجوری عامیانه حرف بزنم که طرف مثلا پولش زیاد شده، هوایی شده. این حرف ها حرف های کارشناسانه نیست. نه، موضوع این استش که ما این المان ها رو باید در نظر بگیریم، نگاه کنیم به این مسئله. یا یه تغییرات اجتماعی داره اتفاق میفته، بحران‌های اجتماعی داره اتفاق میفته، اینا توی رابطه ما نقش دارن، تأثیر میذارن. آب و هوا تأثیر میذاره. اینکه ما تو تابستون این حرفا رو زدیم با هم دیگه یا تو زمستون زدیم، باور کن با هم فرق میکنن.
یه مثال جالب بزنم تو تکمیل صحبتاتون. آمار اختلافای خانوادگی و جدایی توی دوران کرونا، نه تو ایران، توی تمام دنیا اضافه شده بود.
شدت
درصدش الان یادم نیست چون خونده بودم، ولی اینقدر زیاد بود که درصد براش مثلا یه درصدی
خیلی زیاد
شده. خب
متاسفانه.
حالا این چی رو نشون میده؟ یعنی یک تغییری که اون دو نفر، مگه اصلا ممکنه طرف خیلی ما هم خوب بودن، ولی
بله،
موقعی
بله.
که صبح تا شب با هم زیر سقف زندگی میکردن یک چالشایی رو باش مواجه شدن که اصلا تو خواب هم نمیدیدن که وجود داره. پس این تغییر شرایط، خیلی‌ها جدا شدن به خاطر دقیقاً بله. پیک کرونا، چون توی اون پیک اصلا یه چیزایی اصلا دیگه دیدن که قابل تحمل نبوده برای هم دیگه. میتونه خود دوستان اگه تجربه شده داشتن کامنت بذارن، چون این چیزیه که واقعا اتفاق افتاده. پس عوامل بیرونی، حالا هم عوامل بیرونی، هم عوامل درونی، هم عوامل محیطی. یعنی ما توی این همسو نبودن تغییرها، یه سری تغییرها شخصیه. مثلا من اینوی میرم کلاس خودشناسی، پارتنرم نمیره. خب
آفرین.
من نگاه هم ممکنه بعد 2 سال با اون آدم خیلی فرق بکنه.
اصلا کلن من یه آدم جدیدم.
من کتاب میخونم، اون اصلا نه کتاب میخونه نه پادکست گوش میکنه نه چی. من اینوی عمق نگاه هم به زندگی ممکنه عوض بشه. این در مورد چیزای فردی. یعنی کسی که رو خودش کار میکنه با کسی که نمیکنه، ممکنه بعد چند سال با اون آدم خیلی فاصله پیدا کنه. و خیلی به نظر من خوبه که زوجین اگه دوره ای هم شرکت میکنن با هم شرکت
کاملا.
حالا
بله. باز هم اونجا ممکنه
دقیقا
کیفیت تغییرشون با
اصلا دقیقا یعنی حتی ممکنه شرکت بکنن کیفیت برداشتشون با هم متفاوت بشه.
بله.
پس این یه گزینه. عوامل بیرونی رو که فوق العاده شما عالی اشاره کردین و عوامل محیطی واقعا مثلا یک مسئله مثل مهاجرت اصلا رابطه رو توی یه چیز دیگه میبره، یعنی شما یه بازی دیگه میاد وسط. اینو مطمئنم دوستانی که مهاجرت کردن میتونن روش کامنت بدن.
بله،
من بارها
بله.
دیدم اطرافم، اما خودشون میتونن گفت چون خیلی من پیغام در مورد موضوع اتفاقا علال خصوص گرفتم، مهاجرت باعث شد اصلا من واقعا داستان زندگیم توی رابطه هم کلن به هم بریزه. پس اینها رو باید کنار هم ببینیم و خیلی نکته جالبی بود که اینا رو باید در نظر بگیریم.
بسیار نکته جالبیه. من همینجا سپاسگزاری بکنم و قدرشناسی کنم از زوجهای جوانی که قبل از مهاجرت میرن مشاوره، میرن تراپی برای بررسی، ارزیابی و این داستان.
بله.
تمام این عوامل نقش دادن. پس در حال زیستن یعنی چی؟ در حال زیستن این چیزی نیستش که توی اینستاگرام دارن تعریف میکنن برای ما. کلن من میگم به اینجور تعبیرات فضای مجازی زیاد خوشبین نباشید. اینا بسیار بسیار ظریف هستند. کارشناسانه هستند. در حال زیستن یا این نظریه واقعیت درمانی گلاسر این که شما وضعیت الانت هست که تعیین کننده است، نه گذشتت و نه آیندت. شما بر اساس هماهنگی های پیشین نمیتونید برای آینده نقشه بکشید، نمیتونید انتظار داشته باشید ما با هم پیمان بستیم تا ابد. ما چنین چیزی رو نداریم اصلا. برای اینکه شما کنترلی روی این همه نیروهایی که در کار هستن ندارید. و آزادی چرا اعتبار پیدا میکنه؟ برای اینکه آزادی به شما میگه که شما این آدم رو در فضای فعلی باید نگاه کنید. در حال زیستن یعنی این. شما 5 سال پیش با همدیگر یک تعهداتی داشتید، خب به قول سپرجانم با هم هماهنگ هم به فرض بودید، ولی برای 5 سال بعد برای چی میگید که همچنان خواهد بود؟ نه، اینجوری نخواهد بود، ممکنه اصلا نباشه و ضد این داستان باشه. این واقعیت نگری یکی از هنرهای شگرف انسانهای آزاد است. انسان آزاد در حال زندگی میکنه، یعنی وضعیت فعلی براش فوق‌العاده اهمیت داره، نه حرفایی که من در گذشته زدم، نه حرفایی که برای آینده است. الان چند چندیم با هم دیگه. تمام عواملی که مثال زدم اینها من رو در یک چالش قرار میده. من به عنوان پارتنر طرف، طرف به عنوان اینکه پارتنر من هست یا همسر من هست، این المان ها رو باید دقیقاً بررسی کنه. به نسبت تعهدات و پیوندهای پیشین ما نمیتونیم الان رو ارزیابی بکنیم. ما باید دست برداریم از این داستان ها. اینا واقعیت ندارن. واقعیت چیه؟ همین الانه. من الان پول زیادی دستم اومده. من هم آدم قبلی هستم. شکست مالی خوردم، هم آدم قبلی هستم. یکی از اقوامی که من خیلی بهش دلبستگی و وابستگی داشتم مثلا از دست دادم، در سوگ اون هستم. من آدم قبلی هستم نیستم. بچه که اومده، من پسر میخواستم دختر شده، من دختر میخواستم پسر شده، نمیدونم چه شده چه شده. اقوام من درباره این بچه چه نوع نظری دارن؟ اصلا تمام این عوامل پیچیده نقش دارن. در حال زیستن یک هنر خرده، خردمندانه است، در اینکه ما وضعیت فعلی رو به کمک متخصصین، نه خودمون. چون واقعیت 1000 چهره داره. ما نمیتونیم واقعیت ها رو در اختیار بگیریم. واقعیت هاست که خودشون رو بر ما تحمیل میکنن، به روح و روان ما تحمیل میکنن. حالا تحوارها رو بیخیال شیم، اگر در طرحواره من عنصری وجود داشته باشه که شکست مالی یعنی چه، من به همون مسیر طرحواره خواهم رفت. و اگر شما پارتنر دیگر هستید و در طرحواره های ما شما شکست مالی مثلا یک مسیر دیگه ای رفته، شما با هم جدا شدید. میخوام بگم که خیانت یک مسئله ساده ای نیست که همین جوری ما دربارش حرف بزنیم، همه رو یک سره متهم بکنیم به نمیدونم بدذاتی و نمیدونم چه و خودمون رو متهم بکنیم به اینکه مثلا من چه اشکالی داشتم، من چی کم داشتم.
یه نکته خیلی جالب، یعنی برداشتی که میشه کرد اینه که به جای صحبت در مورد خیانت، شاید بهتر بشه بیایم در مورد ریشه های خیانت صحبت بکنیم.
کاملا
ریشه های
همین
خیانت هم نه اصلا، آره دقیقاً کاری که ما داریم میکنیم همینه، ولی اصلا از این واژه خیانت من کم مشمئز میشم بعضی وقتا. ریشه های به بیراه رفتن ارتباط.
بله آفرین.
یعنی اگه بیایم این شکلی نگاه بکنیم، چه جوری میشه که رابطه به بیراهه میره که تهش میشه واژه خیانت.
آمدن.
یعنی شما محصول یک، ببینید اگر خیانت رو بخوام به عنوان یک میوه تلقی بکنم، مثلا فکر کنید حالا مثال میوه رو بزنم سوء تفاهم میشه، ولی حالا الان این مثال بزنم، فکر کنید خیانت میوه یه درختیه، خب اون میوه نتیجه نهایی اون درخته، ولی ریشه ها، تنه و اون اتفاقاتی که بر اون درخت گذشته اون میوه رو حاصلش شد. یعنی شما اگه میخواید به اون میوه نرسین یا میخواید به میوه دیگه ای برسین، باید ریشه ها و اون اتفاقاتی که بر اون درخت میگذره رو بررسی بکنید، محیطش، اتفاقاتی که کودی که بهش میدید، آبی که بهش میدید. پس این کاری که ما داریم هم میکنیم بررسی ریشه های به بیراه رفتن ارتباطه. حالا
خیلی اصطلاح جالبی بود، یعنی یه خورده بار روانی من
آره.
کم کرده با این حرف.
میدونید کاری که ما الان داریم میکنیم لزوما صحبت در مورد خیانت نیست، صحبت در مورد بیراه رفتن رابطه ای که نتیجهش اون میشه. یعنی خیلی داستان.
ببین من یک نگرانی دارم سپرسن. احتمالاً تو هم این نگرانی رو داری که این برداشت بشه که مثلا ما داریم مهر تاییدی بر خیانت میزنیم.
اصلا
این نگرانی من از برداشت هایی که میتونه بشه از حرف ما،
نه اصلا چنین چیزی نیست. ما فقط داریم بررسی میکنیم که چه چیزایی ما میخواییم جلوگیری بشه از آسیب روانی. برای اینکه از آسیب روانی صحبت، برای جلوگیری از آسیب روانی نمیشه در مورد خیانت صحبت کرد، باید بیاریم ریشه هاشو بررسی کنیم. مثلا طرف بیاد طرحواره رهاشدگی داره، ما بیام در مورد طرحواره رهاشدگی در مورد واژه‌اش صحبت بکنیم. به نظرم خیلی وقتا آدم‌ها در مورد خیانت این شکلی عمل می‌کنن. شما بگید ریشه رسیدن به طرحواره رهاشدگی رو ببینید چیه. مثلا بگید طرف اختلال شخصیت پارانوید داره. طرف زاده شده که با اختلال زاده نشده، یک سری عواملی باعث شده به این نقطه برسه. می‌خوای کمکش بکنی، باید بیای قبلش رو بررسی بکنی. حالا دو تا نکته در مورد صحبتاتون می‌خوام بگم. یکی اینکه شناخت در بازه زمانی تغییر می‌کنه و ممکنه آدم در بازه زمانی توی همون موقعیتی گفتید مثلا طرف پول زیادی به دست میاره یا پول زیادی از دست میده یا یکی از عزیزانش از بین میره، شما شناختتون ممکنه در بازه زمانی تغییر بکنه. یه آدمی دو سه سال باش معاشرت کردید، الان هم باش ازدواج کردید، ولی 5 سال بعد یه سری اتفاقایی میفته که شما یک شناخت متفاوتی ازش میبینید. چرا؟
بله.
چون خود ما خودمون رو 100% نمیشناسیم. پس چطور ممکنه طرف مقابلمون رو 100%
بشناسیم؟ واقعا چطور؟
یعنی به نظر من نهایت شناخت آدم از طرف مقابل شاید در حد 30-40% باز باشه.
واقعا.
پس شما در طول رابطه یک سری المانهایی از اون آدم میبینید. حالا قبلا هم صحبت کردیم که اصلا در مورد شخصیت نمیشه اینجوری نظر داد، یه چیز پیچیده ای،
بسیار پیچیده،
ولی شناخت در بازه زمانی تغییر میکنه. یه کامبک میخوام بزنم به چیزی که قبل از این گفتیم. به نظر من، یعنی میخوام این خلاصه از صحبت های شما بدم اینجا، به نظر من آزادی واقعیته، ولی واژه عشق و دوستت دارم واقعی نیست، بیشتر از رویه های ما میاد.
کامله.
یعنی ما موقعی که در مورد رابطه صحبت میکنیم، اگه در مورد آزادی و اون چیزایی که وجود داره صحبت بکنیم، اینا واقعیتایی که میتونیم تو رابطه برای هم در نظر بگیریم، ولی وقتی واژه عشق و دوست دارم رو میاریم وسط، داریم از رویاها و چیزی که دوست داریم اتفاق بیفته صحبت میکنیم، رویاها از واقعیت دور میکنه.
دقیقاً.
پس خیلی مهمه که ما به جای این کار در عمل ببینیم که کجای داستانی و اون شناخته رو توی پروسه زمانی ببریمش جلو، و اینم بدونیم که لزومی نداره تصمیمی که من نوعی امروز میگیرم تصمیم 10 سال بعد من باشه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. شاید حتی روزی برسه که واقعا، اینی که دارم میگم در حد یه جمله است، الان سوء برداشت ازش نشه، واقعا شاید نیاز باشه هر چند وقت یه بار ازدواج آدم‌ها ارزیابی مجدد بشه.
حتماً.
یعنی الان برای سال 1402 که ما داریم این حرفو میزنیم، مسلماً رو جبهه‌گیری میشه. بازم میگم تو اپیزود قبلی گفتم 1902 ما مردیم، اوکی، ولی ممکنه تو اون دوره اینجوری باشه که رابطه عاطفی 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 500 سال دیگه اینجوری نباشه که شما الان ازدواج میکنی تا آخر عمرت یه برگه رو امضا میکنی. ممکنه مجبور باشی هر چند وقتی با چند وقتش هم نمیدونم، ممکنه 5 سال یه بار باشه، 2 سال یه بار باشه، 6 ماه یه بار باشه، بیای بررسی بکنی ببین آیا من انتخاب درستی کردم، جای درستی وایسادم. اوکی، اگه وایسادم حالا چیکار باید بکنم، اگه با این هستم چجوری میتونم بهترش بکنم، تغییرش بدم یا هر چی. یه مبحث پیچیده این وسط میاد به عنوان بچه که در مورد این هیچ کامنتی الان ندارم، ولی میخوام بگم این چیزی که دارم میگم در سالهای آینده که ممکنه ما در این دنیا نباشیم این موضوع پیش بیاد که ازدواج ارزیابی های کوتاه مدتتری داشته باشه واسه اینکه ببینن آیا انتخاب درسته نه، و یه قرارداد مثلا مدت دار بشه، مثلا به مدت چون من 5 سال بعد قابل تمدید، میدونید یعنی ممکنه واقعا چنین چیزی پیش بیاد.
دقیقاً واقعیت اینه
که ببینیم اگر ما 5 سال بعدم با هم خوشحال بودیم خب قربونت ای بعد 5 سال دیگه هم میریم جلو، ولی اگه 5 سال بعد من به این نتیجه رسیدم که تو ارتباط درستی نیستم، چرا باید 5 سال بعدم توش باشم؟ چرا باید 50 سال بعدم توش باشم؟
من سوالی است که سفرجان از بسیاری از مراجعینم میپرسن که مثلا میگن که ما درگیری ها و اختلافات مثلا 10 سال با هم هستیم، 5 سال با هم هستیم، از اون اول هم دعوا داشتیم، چالش داشتیم، درگیری داشتیم، خب چرا موندی؟ پاسخی برای این داستان ندارند که چرا موندم؟ چرا در یک رابطه آسیبزا من میمونم؟ بعد شکایت میکنم از خیانت؟ من سوالم اینه که آیا ماندن تو در رابطه ای که داری آسیب میبینی آیا خیانت نیست؟ به خودت، به احساساتت، به نیازهات آیا خیانت نمی کنی؟
خب یه چیز دیگر رو به صحبتاتون اضافه کنم. دو تا دوست صمیمی رو در نظر بگیریم. رابطه شون چرا ادامه پیدا میکنه؟ چون که لذت میبرن از اون معاشرته. اگه دو تا دوست به این نتیجه برسن که با هم خوشحال نیستن، دوستیشون رو آیا ادامه میدن؟
نه.
ما الان فکر کنم وارد ارتباط دوستانه خودمونو میگم که مثال ملموس برای دوستان باشه. از 16 سالگی من ما الان 17 سال با هم در ارتباطیم. اصلا دلیل این که ما داریم با هم پادکست درست میکنیم برای من اینه، من حال میکنم، یعنی اصلا با صحبت با شما فارغ از فضای پادکست لذت میبرم، پس این معاشرت برای من لذت بخشه که دارم ادامهش میدم. فکر میکنم برای شما هم همین حالت
خیلی
ده. اگر این حالت نبود اصلا این پروسه شکل نمیگیره و جلو نمیرفت.
نه واقعا
دلیل جلو رفتنشون حس خوبیه که وجود داره. حالا این توی رابطه دوستانه، توی رابطه عاطفی بازی خیلی پیچیده تر و مهمتر میشه. شما وقتی با یک کسی بخشی از وجودت و بدنت و فکرت و روحت رو داری به اشتراک میذاری، باید از اون ارتباط لذت ببری. اگر لذت نبری اون ادامهه با چالش مواجه میشه. میدونید چیو میخوام بگم؟ توی اون مسئله که گفتم رابطه باید ارزیابی بشه هر چند سال، وقتی ارزیابی نمیشه بعد چند وقت رابطه و دو طرف نمیان ببینن آیا کنار هم خوشحالن یا نه و جفتشون حتی میترسن در مورد این موضوع صحبت بکنن یا نه، نتیجهش میشه اون میوهی که گفتم میشه خیانت.
دقیقاً.
شما رابطه رو ارزیابی نمیکنی، داره به بیراهه میره، بررسیش نمیکنی، نه پیش مشاور میری، نه با هم صحبت میکنید. خب معلومه حالا همه که به واژه اخلاقیات هم کار ندارم درسته غلطش، یه جا طرف میبره میگه آقا من دیگه دلم میخواد جور دیگه زندگی بکنم، بدون اینکه به شما میگه میره جای دیگه کار دیگه میکنه. پس در واقع شما اگه میخوای خیانت رو بررسی بکنی، باید بیای اون ارتباطه رو ببینی که داره به بیراهه میره.
کاملا کاملا. من همیشه گفتم، باز هم میگم، خیانت یک موضوعی نیست که ما بخواهیم با 4 تا قضاوت اخلاقی، لیبل زدن اخلاقی که خیلی راحت، آسونه، آسون ترین کاره، ما بیایم یک نفر رو با یک قضاوت اخلاقی محکوم کنیم و طرف دیگر به عنوان مظلوم قضیه در نظر گرفته بشه. یه چنین چیزی من میگم واقعیت نداره. دو نفر در تمام اتفاقاتی که بینشون میفته نقش دارن. اوکی، هر دو نقش دارن. وقتی که یکی میاد پیش یک مراجع، مشاوری یا تراپیستی و از این داستان شکایت میکنه، خب یک تراپیست خبره درسته باش همدلی میکنه، در سوگ این آدم و این داستان هاست، اما اگر همین تراپیست نره آسیب شناسی بکنه کل این رابطه رو، خب مسئولیتش رو درست انجام نداده. ما میتونیم خیلی همدلی بکنیم، طرف رو هم متهم بکنیم به فساد اخلاق، به هرزگی، خب ساده است اینا، اینا خیلی ساده است، ولی ساده نیست واقعا. و چه نتیجه حاصل میشه از این است؟ فرض کن ما به دیگری بگیم که این آدم هرزه، فاسده، اصلا بنیادش خرابه، خب چه من نتیجه چی؟ نتیجه چی شد؟ چی به دست اومد از این مسئله؟ چیزی دستگیرمون نمیشه جز اینکه اون حالت قربانی شدن ما رو هی تشدید بکنه، غم و غصه ما رو زیادتر کنه، خودکمینی ما رو بیشتر کنه. من نمیخوام کسی در فضای قربانی باشه سر. نمیخوام.
قشنگه. چیزی یادم اومد. من کلا خیلی رادیو مادیو هیچ وقت تو زندگیم گوش نکردم. یه بار
ولی من سالهای اوائل نوجوانی و جوانیم خیلی به رادیو وابسته بودم، مخصوصا برنامه گلها. گلهای رنگا رنگ. اصلا من مست می شدم دیگه. منتظر بودم ساعت 11 شب بشه رادیو رو باز کنم برم سراغ گلهای رنگا رنگ شماره فلان با این گوینده های فوق العاده حرفه‌ای، اوکی، بعد موسیقی شگفت انگیز و صداهای بسیار بسیار شورانگیز و این فضای بی‌نظیر هنرمند از هوشربا بوده.
چه جالب. حالا من خیلی وقت رادیو گوش نکردم راستش، ولی ضبط ماشینم
خراب بود. جانی دالر هم گوش می‌دادم.
هم داستان جنایی ها نه شوهر خالم شنیده بود، مامانم هم میگفت بود، مامانم و خالم نه همه میگفت من گوش میکرد. بعد حالا اتفاقی من رادیو رو روشن کردم تو ماشین، خیلی جالب بود. اسم اون دوست روانشناس رو یادم نیست، ولی مثالی که زد انقدر برای من جالب بود دوست دارم اینجا بگم. میگفتش خیانت توی رابطه مثل رانندگی میمونه و مثل تصادف میمونه. شما هیچ وقت نمیتونی بگی من تو رانندگی، همونطور که توی رانندگی هیچ وقت نمیتونی بگی من تصادف میکنم یا نه، توی رابطه هم نمیتونی بگی من هیچ وقت در معرض خیانت قرار میگیرم یا نه. این تصادفه، ممکنه تصادف بکنی ممکنه نکنی، ولی همیشه در معرضش هستی. و این یعنی که خود من نوعی ممکنه خیانت بکنم، ممکنه بهم خیانت بشه، دقیقا مثل تصادف، یا یکی بهت میزنه یا خودت به یکی میزنی. خب پس در هر حال این مسئله اگر هم بخواید بررسیش بکنیم یه مسئله ایه که تو تمام روابط وجود داره و یه چیزی که ممکنه پیش بیاد. خب پس اینو از این زاویه باید ببینیم. اما مسئله اینه که دیدن یا ندیدنش یه مبحثه، مسئله اصلی بررسی کردن درست بودن یا نبودن رابطه شماست. مسئله
کامل.
خوشحال بودن یا نبودن شماست. مسئله اینه که آیا انتخاب درستی کردین، آیا خوشحالی داری، لذت میبری. خودم مریض نیست وقتی توی جای حالش خوبه بره، حالا شاید هم باشه کاری ندارم، ولی واقعا آدم جایی که لذت میبره که نمیاد تغییر ایجاد بکنه.
بله.
جایی آدمو میرن دنبال راههای جایگزین که خوشحال نیستن.
دقیقاً.
حالا یه سری علتای دیگه هم داره که اونو اینجا نمیخوام بررسی بکنیم، ولی شما به جای اینکه بیاید خیانت رو بررسی بکنید، بیاید لطفاً رابطتون رو ارزیابی بکنید. آیا من خوشحالم؟ آیا مسیرم درسته؟ آیا این انتخابی که کردم با چیزایی که دلم می‌خواست از زندگیم همسوه؟ اگر این اتفاق افتاد، خب چه لزومی داره آدم نگران خیلی چیزا باشه؟ و اگر شما رابطتون میدون جنگه، صحنه نبرده، اصلا این رابطه خودش داستان داره. خیانت کجای قصه است؟ شما اول کجای بازی؟ شما تو رابطت خوشحال نیستی، همه چی مسئله است. خب تهش هم معلومه یه اتفاق دیگه هم میفته.
اصلا اتفاق نیفته، اصلا خیانت اتفاق
نیفته، اصلا این چه رابطه‌ای که تو بهش خوشحال
نیستی؟
واقعا چیه؟ مثلا رفتی تو رابطه که مثلا
جز رویاهای برباد رفته ای که ما بهش هی وابستگی داریم چه دیگه ایه؟
دقیقا.
جز این که ما داریم طبق طرحواره ها منجر تو این رابطه موندیم چه دیگه ایه؟ بله؟
نه.
من باید دلیلی روشن واقع گرایانه برای بودنم در یک رابطه داشته باشم.
دقیقا.
دارم گزک میدم صفحه چه؟
گزک خوشم باید.
بله. دارم گزک میدم که من باید هر روز دلیلی برای این رابطه داشته باشم. پس دو تا چیز رو که از اول این اپیزود شروع کردیم رو باز اشاره بکنم. یکی اعتماده. اغلب کسانی که طرف دیگرشون وارد این رابطه های موازی شده، میگم من اعتماد 100% داشتم، اصلا فکرشو نمی کردم که این یه چنین کاری باشه. من میخوام بگم که شما هیچ وقت از این فکر رو نکنید. بس چی اعتماد میکنی؟ به چی اعتماد میکنی؟ اعتماد کردن مثل این است که من رویایی دارم، میرم توی بازار بورس یا بازار مسکن یا بازار فلان یه بیزینسی وارد میشم، رویای من این است که من این پول رو 100 برابر میکنم برمیگردم. رویای خیلی قشنگ و زیباییه، ولی واقعیت اینجوریه. درصد این که تو شکست بخوری آنچه که دستت هست هم از دست بده چقدر؟ شما نمیتونید در رویاهاتون پافشاری کنید و بیایید توی رابطه ای که همیشه واقعیت هایی هستن که بسیار تلخن واقعیت. اوکی، خیلی خوب. اعتماد چند معنی اصلا؟ من میگم برای دلیل اعتماد سندهای واقعی بیار. سند غیر واقعی برای چی میاری؟ شما الان دارید میگید من به پارترم 100% اعتماد. خب اشتباه داریم. 100% برای چی اعتماد میکن؟ به هیچ کس اعتماد نکن، به خودت هم اعتماد نکن. این حرفایی که تو اینستاگرام به شما میزنن اینا سند علمی نداره. رابطه یعنی اعتماد 100%، چون چیز غلط واقعیت نداره.
این صحبت قشنگ بود که به خودتون هم اعتماد 100% نکنید، چون خودتون هم تغییر میکنید.
بابا تو عوض میشی،
شما ممکنه 2 سال دیگه نصف حرفای امروزتون رو نقض بکنید.
قبول نداری اصلا. مدل مرد ایدئال، زن ایدئال 2 سال بعد یه چیز دیگه است. بابا شما تو این فضای مجازی صبح تا شب دارید میچرخید، ایده های شما داره تغییر میکنه بدون اینکه بدونید. این اعتماد چیه که شما ساختید برای خودتون که من مثل چشمم به این طرف اعتماد داشتم؟ خب منتظر یک آسیب وحشتناک باش. اعتماد سند میخواد. سند چه؟ رفتار. سند چه؟ مشابهت ها. سند چه؟ تفاوت ها، شیوه برخورد با تفاوت ها. آقا خانم بیاید اینا رو بررسی کنیم، لطفا بررسی کنیم. میشه یه مقداری از این رویاهای خیلی زیبا دست بکشیم، اونا رو بذاریم در جایگاه خودش؟ من تو مهندسی ذهن دقیقا به اینا اشاره میکنم و اشاره کردم که جایگاه رویا کجا، جایگاه واقعیت کجاست. ما اینا رو باید تشخیص بدیم در دنیای مدرن. گذشت اون زمانی که ما تمام پلن 80 سال زندگیمون قبلا توسط بزرگان ما تعیین شده بود و ما مثل عروسک کوکی تا ته می رفتیم. این تموم شده. جای خوشحالی داره که چنین چیزی رفته؟ و الان حفظ رابطه به خلاقیت، به هنر، به دیپلماسی، به زبان، به هزار هنر دیگه وصله. وقتی از هنر عاشقی حرف میزنن یعنی اینکه عاشقی یک هنره. باید این هنر رو یاد بگیریم. خب پس این مسئله اعتماد. لطفاً برای اعتماد سندهای روشن پیدا کنید. به خودت هم اعتماد نکن، به هیچ کس اعتماد نکن. یعنی چی اعتماد میکنی به همه؟ اعتماد که میکنی یک دفعه مواجه میشه با یه داستانی که تمام دنیا رو سر خود خراب میشه. این یه مسئله. دوماً اون آیتم دیگر که اشاره کردم بهش که خط قرمز. آقا یکی میگه که خط قرمز من اینه که شما خیانت نکنید. خب جان دل من، عزیز دل من، صدها خط قرمز دیگر رو تو نادیده گرفتی. تو نیامدی بگی که خط قرمز من این استش که شما بین من و فرزندم قضاوت نکن، بین من و والدین خودت وارد نشو، قضاوت نکن. و صدها از این خط قرمزهایی است که در واقعیت هست و شما نادیده میگیرید. شما خط قرمز رو این تعیین نکردی که به احساسات من احترام بذار. جایی که به احساس و نظر و سلیقه من احترام نمیذاری، از خط قرمز من عبور کردی. خط قرمز شما این باید باشه که به حریم‌های من احترام بذار. خب ما هیچ کدوم اینا رو لحاظ نمی کنیم. یه خط قرمز رویایی درست می کنیم که اصلا واقعیت نداره، بعد خب تمام دنیا سر من خراب میشه. آقا خودت، دختر جان، پسر جان، خودت داری این داستان رو فراهم می کنی، بعد ماجرای خیانت رو اینقدر گسترش داده. یه مسئله دیگه بگم و تموم کن. ببین سفر جان، وقتی یک اتفاقی این همه گسترش یافته هست، ما نباید شک کنیم، ما نباید بررسی علمی بکنیم، ما نباید آسیب شناسی بکنیم، فقط باید قضاوت اخلاقی بکنیم. کافی قضاوت اخلاقی. من متاسفانه میبینم بعضی از همکارای من تا میان تو اینستاگرام، نگاهشون نه آسیب شناسانه است و که میان قضاوت اخلاقی میکنن. آقا قضاوت اخلاقی راحت ترین کاره. آسیب شناسی کاری خلاقانه است، کاری عالمانه است، کاری بالغانه است، کاری هنرمندانه است و اینا به کمک متخصصین میتونه انجام
بده. میدونید اون برچسب زدنه رو هر کسی میتونه انجام بده، کار عمومه. شاید متخصص کارش اینه که دقیقا برچسب نزنه و بیاد بررسی بکنه. اگه اونم میخواد برچسب بزنه که خب دیگه واژه تخصص رو بذاره کنار، بشینی با هم گپ بزنیم
کاملا.
یه نکته میخوام بگم توی صحبت‌ها، یه سوء برداشتی نشه، اینکه چون اعتماد خب لازمه توی یک رابطه، شما بالاخره یک حداقلی از اعتماد باید داشته باشین. اینجا منظور شما در واقع برداشت من اینه که اعتماد کورکورانه و بدون ارزیابی غلطه. آره، اعتماد باید بر اساس واقعیت باشه و هیچ وقت نمیتونه واقعا 100% باشه. همیشه باید برای زندگی، برای آدمای 100% خطای قائل بشیم و اعتمادمون بر اساس واقعیت و معقولانه باشه و به اندازه کافی و بدونیم که همیشه درصدی رو باید واسه اتفاقات غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی
بذاریم. باید یه چیزی وهمی نباشه.
آخه میدونید خودمون سنت ها هم ممکنه به مرور زمان تغییر بکنه.
خب بله.
ممکنه دوباره نیاز به ارزیابی جدید داشته
باشه. در مسیر زندگی، در واقعیت زندگی میکنید، تغییرات رو برسید.
دقیقاً.
ولی احساس شما، نیاز شما، حریم شما مگه واقعیت نداره؟
دقیقا.
و شما اگر اینا رو خط قرمز قرار بدی، بسیاری از این دوستان
و میدونید چی جالبه، خط قرمز ها هم در بازه زمانی تغییر میکنه و اعتماد هم در بازه زمانی تغییر میکنه و المان های اعتماد هم در بازه زمانی
کاملا تغییر
میکنه. من یه زمانی دروغ برام خط قرمز بود. خب هرچی رفتم جلوتر دیدم اصلا نمیشه با این خط قرمز زندگی بکنه، چون دروغ، خودم هم یه جایی ممکنه دروغ بگم، الان خودم رو خوبا نکردم بقیه رو بعدا، ولی همیشه چیزی بود که سعی میکردم انجام ندم تا جایی که میتونم واقعا. ولی تو روابط وقتی میرم میبینم، شما اصلا اگه بخواید دروغ رو به عنوان خط قرمز سیز بکنید، کلا باید تنها بشینی خونه، چون حالا تحت عنوان واژه مصلحتی یا غیر مصلحتی، همه اصلا واقعا میتونم بگم همه، یعنی من همیشه فکر میکنم از قید همه و هیچ استفاده نکنم، ولی یه عجیبی توی تجربیاتم که جدیدن پیش اومده، یه درصدی از دروغ انگار بخشی از زندگی.
حالا اینم یه داستان چالش آره. برانگیزه.
یعنی میخوام بگم شما اگه اینو به عنوان خط قرمز بخواید چیز بکنی، کلا زندگی چیز میشه، چون همه آدم ها، نگیم حالا باز همه رو ما به کار نمیبریم، اکثر آدم ها یک لایه های پنهانی دارن که نمیخوان دیده بشه، پس اینو نمیتونی کاریش بکنی. پس دیدگاه من نوعی حتی در مورد اعتماد هم تغییر کرده. فهمیدم با دروغای محدود میتونم به آدما اعتماد بکنم و اعتماد میتونه لوکیشنی فرق بکنه، با آدمش فرق بکنه، جابجا متفاوت بشه. بس اینم مسئله که باید بهش بپردازیم. پس مسئله اعتمادم از این زاویه ببینید و اینجوری بهش نکنید. نکته آخری هم که میخوام اضافه بکنم اینه که اپیزود تکمیلی این مبحث رو توی پادکست 20 توی پکیج 20 ویتامین ارتباط خلاقانه تولید میکنیم، اونجا میتونید دانلود و گوش بکنید. البته که بازم میگم 20 ویتامین ارتباط خلاقانه پیش نیاز این اپیزوده، یعنی ما داریم میگیم به بیراه نرید، شما باید 20 ویتامین رو شنیده باشید که به
البته
20
ویروس،
20 ویروس آره، ولی خب به هر حال اینا رو هر دوش رو باید شنیده باشن، چون پیش نیاز این اپیزوده. و اگر
یه چیزی هم اضافه کنم، اون داستان هایی که ما درباره نوجوانی گفتیم بخشی از این سوالا رو پاسخ میده.
دقیقاً، یعنی اصلا مبحث نوجوانی و مهندسی ذهن جفتش باید شنیده بشه واسه اینکه این مطلب درک بشه، وگرنه
بازم یه کامنت بدم، اگر دو طرف به نوجوان یکدیگر میدان ندهند به یک انفجار عاطفی ختم خواهد شد.
دقیقاً. و اون مبحث نوجوانم که ما تولید کردیم لزوما به نوجوان ها مربوط نمیشه، چون زیاد سوال میپرسن در مورد تمام سنینه، اما در مورد ویژگی های نوجوان هم اشاره شده بهش. پس اینم از این موضوع ببینید. نکته هست بخواید اضافه کنید؟
فقط یک در آغاز سال جدید هستیم. خب ما هم یک آرزوی میکنیم، امیدوارم این آرزو محقق بشه، و اینکه همه کسانی که الان در ارتباط هستن برای بازبینیشون حتما به یه متخصص یا چند تا متخصص مراجعه بکنند، و اگر میخوان وارد رابطه بشن و وارد رابطه بشن و تازه داره شکل میگیره، باز هم تمام مراحل و آسیب شناسی رابطه رو و زیبایی های اونو و نگه داشتن زیبایی هاشو با متخصص مشورت کنن.
خیلی هم عالی. منم این نکته اگه بخوام اضافه بکنم اینه که رابطه یک مقوله پیچیده است. لطفاً قبل از اینکه وارد رابطه بشید برای شناخت خودتون وقت بذارید. اگر گره های شخص خودتون حل نشه، ورود به رابطه گره هاتون رو فقط فعال و اکتیو و تشدید میکنه. پس لطفاً اصلا قبل از اینکه دنبال رابطه برید، حتی اگه الان هم توی رابطه هستید، اول از همه برید دنبال حل گره های خودتون، که حالا طرحواره ها به نظر من شاید اصلی ترینش باشه، و حالا یک سری مسئله دیگه که جداگانه باید بهش پرداخته بشه. چون رابطه خوب و سالم حاصل ارتباط دو تا آدمیه که یک شناخت به طور نسبی معقولی از خودشون دارن و بعد از طرف مقابلشون این شناخت رو پیدا میکنن و حالا میتونن یک مسیری رو بسازن. ولی وقتی شما نبدونی خودت کی هستی، چی میخوای، کجای زندگیت وایسادی، و حالا اینو توی ارتباط با طرف مقابل هم متوجه نشی، مسیرت ممکنه به بیراهه بره و نتیجهش به جایی برسه که اپیزود خیانت رو گوش بکنی که ببینید داستان چی بوده. مرسی که توی این اپیزود همراه ما بودید. در واقع این یک شروعی بود برای اینکه در مورد این مباحث بیشتر صحبت بکنیم. اول اپیزود گفتم پکیجای نوجوانی، مهندسی ذهن و 20 ویتامین ارتباط خلاقانه هم شرایط تهیه‌اش رو براتون توی متن اپیزود می‌نویسم که اونها رو هم اگه دوست داشتید تهیه بکنید. امیدوارم که دلتون شاد و لبتون خندون باشه و خوشحالیم که شما رو کنار خودمون داریم. لطفاً با نظراتتون در مورد اپیزودها به ما کمک بکنید که مسیرمون رو بتونیم بهتر بشناسیم و در واقع مطالبی رو بتونیم ارائه بدیم که برای شما مفید خواهد بود. با آرزو بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.